رادیو خلیج فارس.
دولت و خیرین برای رفع مشکل زوجهای نابارور،
برنامه ریزی برای ساخت 66 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با هدف رفع ناترازی فعلی و توسعه توان نیروگاهی،
پایان نمایشگاه حضوری کتاب بین المللی تهران، نمایشگاه مجازی تا ساعت 24 ادامه دارد
و ادامه بازداشت دانشجویان مدافع فلسطین در آمریکا. پلیس آمریکا تا کنون بیش از 250 دانشجوی دانشگاه کلمبیا را بازداشت کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بارش باران و تگرگ عصر امروز دوباره شهر مشهد را در بر گرفت. سرپرست ستاد بحران خراسان رضوی گفت بارش بی سابقه حدود 25 میلیمتر در نیم ساعت موجب مسدود شدن خیابان‌ها و روان آب در سطح شهر شد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی فردا هم برخی مناطق بارانی خواهد بود.
سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز. طی فردا همچنان بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر ادامه داره. علاوه بر این مناطق، بارش‌هایی رو به شکل پراکنده‌تر در بخش‌های شمال شرق و نواحی شرقی کشور شاهد هستیم. شدت بارش‌ها در این روز در بخش‌های شمالی استان‌های واقع در شمال غربی کشور اتفاق می‌افته. در نواحی شمال غرب، بخش‌های غربی، نواحی مرکزی و شرقی کشور هم در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. وزش بادهای شدید در مناطق مستعد سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید میشه. به سبب وزش باد در این روز دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواجه.
رئیس جمهور در دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت بر ضرورت همکاری دولت و خیرین برای رفع مشکل زوجهای نابارور تاکید کرد.
رئیس جمهور در مراسم اهدای جایزه جوانی ملی جمعیت موضوع فرزندآوری را دارای ابعاد فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست اثر بخشی و سهم مشوق‌ها در فرزندآوری را بررسی کنند.
رصد کنند اجرای قانون را، ضمنی که قانون اجرا میشه ما ببینیم چقدر تونسته سهم داشته باشه در جهت فرزند. اون بخشی که بیشترین سهم رو داره، تشویقی که بیشترین سهم رو داره، اون رو با نسبت بهش بیشتر توجه کنیم. اون بخشی که اونچنان نقشی نداره ولی اون نقش ممکنه داشته باشه یه جایی، با توجه به بوم ما، اقلیم ما، فرهنگ ما، اقلیم‌های مختلف ما، اون رو نسبت بهش طبیعتاً در اصلاح قانون پیشنهاد کنیم که قانون اصلاح بشه.
رئیس جمهور همچنین اقدامات وزارت بهداشت از جمله درمان زوج‌های نابارور و رایگان کردن درمان کودکان زیر 7 سال را مثبت ارزیابی کرد و ادامه آن را ضروری خواند. آقای رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت تامین خوابگاه‌های متأهلی در تشویق دانشجویان به ازدواج از دستگاه‌های دولتی و خیران خواست در این زمینه همت کنند.
حتما معتقدم پرداخت وام ازدواج به موقع میتونه بیشتر نقش داشته باشه در اینکه ازدواج صورت بگیره، تشکیل خانواده شکل بگیره و به دنبالش حتما فرزندآوری صورت خواهد گرفت.
ورود به وظایف دستگاه‌ها به موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر وظایفی بود که رئیس جمهور در این مراسم از این ستاد خواست 3 ماه یک بار وظایف دستگاه‌های مسئول را رصد و گزارش کنند. رئیس جمهور در ادامه اشاره‌ای هم به آمار سقط جنین در کشور داشت و آن را نگران کننده و قتل نفس عنوان کرد و ضمن دستور به وزارت بهداشت برای پیگیری این موضوع از دستگاه قضا هم خواست در این موضوع ورود کنند.
مسئله جمعیت هم تولید قدرت میکنه برای کشور، هم تولید ثروت میکنه برای کشور و هم از پیری ایران اسلامی جلوگیری میکنه و ایران همیشه جوان میمونه. علت دوام باید ستاد رصد کنه ببینه کدوم دستگاه وظیفه‌شو انجام میده، کدوم دستگاه انجام نمیده یا کندی داره در انجام، حتما با پیگیری‌ها با اقدامات کاری بکنن که دستگاه‌ها همه انجام بدن کار رو و هر چندی یک بار رصد بشه ببینیم که ما کجا هستیم و اگر عدم موفقیت هست یا کاستی هست کجاست.
رخ روزگرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جلسه تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، برنامه ریزی لازم برای ساخت 66 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با هدف رفع ناترازی فعلی و توسعه توان نیروگاهی انجام شد. آقای مخبر در این جلسه گفت باید وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با توجه به ظرفیت های ایجاد شده سیاست خارجی به دنبال برطرف شدن نیازمندی ها و اجرای طرح‌های جدید از طریق همکاری با کشورهای همسایه و منطقه باشند. وزیر نیرو هم در این جلسه خبر داد بر اساس برنامه وزارت نیرو، عقد تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی به میزان 7 میلیارد و 500 میلیون دلار برای احداث نیروگاه حرارتی و 5 میلیارد دلار برای نیروگاه تجدید پذیر در حال اجراست و بانک مرکزی نیز با ارائه تسهیلات ریالی و ارزی پشتیبانی لازم را صورت می دهد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تعیین تکلیف لایحه حمایت از خانواده، اصلاحات انجام شده مجلس در خصوص این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر ندانست. این هیئت همچنین در ادامه بررسی مغایرت‌ها و اجزای جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال 1403 کل کشور، پیشنهاد درج عناوین طرح‌های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مغایر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گردهمایی بین‌المللی روسیه و جهان اسلام در کازان تاتارستان. آقای باقری در این نشست بر ضرورت شکل‌گیری نظم جدید چند قطبی در جهان با مشارکت کشورهای مستقل تأکید کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت رئیس جمهوری تاتارستان روسیه به کازان سفر کرده، ضمن شرکت و سخنرانی در گردهمایی بین المللی روسیه و جهان اسلام با همراهی حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سرکنسول کشورمان در جمهوری تاتارستان و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا با رستم مینی خانوف رئیس جمهوری تاتارستان دیدار و مذاکره کرد. بررسی راه‌های تحکیم روابط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در دو سوی دریای خزر به منظور دستیابی به چشم‌انداز همکاری‌های تهران و مسکو محور این گفتگو بود. علی باقری کنی در گردهمایی بین‌المللی روسیه و جهان اسلام که با حضور مقامات ارشد و سفرای 79 کشور از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد گفت
تهدیدی که آمریکایی ها متوجه کشورهای منطقه به ویژه ایران و روسیه کردند، اما درایت رهبران ایران و روسیه به گونه ای عمل کرد که تهدید تحریم ها رو به فرصت نوین همکاری میان نه تنها ایران و روسیه بلکه کشورهای منطقه تبدیل کرد.
دیدار و رایزنی با الکسی روسکیخ استاندار اولیانوفسک روسیه و حضور در نشست تخصصی بررسی مناسبات ایران و روسیه از دیگر برنامه‌های معاون سیاسی وزیر امور خارجه در تاتارستان بود.
در این نشست تخصصی ابعاد مختلف روابط ایران و روسیه بررسی شد، از مناسبات اقتصادی تا همکاری‌های سیاسی.
علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
ایران با عنایت به عضویتش در سازمان همکاری شانگهای و مجموعه بریکس یک جایگاه ویژه‌ای رو در این عرصه پیدا کرده و یک عزم جدی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره برای اینکه بتونه این ظرفیت‌ها رو در این دو نهاد بزرگ بین المللی در واقع به فعلیت برسونه.
علی باقری کنی همچنین در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران رسانه‌های بین المللی بود.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان، جمهوری تاتارستان.
سفر فرمانده کل انتظامی ایران به مالزی. سردار رادان در این سفر درباره گسترش دیپلماسی انتظامی و تحکیم همکاری‌های پلیسی دو کشور گفتگو کرد. سردار رادان پیشتر نیز در سفر به ویتنام برای انتقال تجارب ارزشمند پلیس ایران اعلام آمادگی کرده بود.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی با هدف بسط و توسعه دیپلماسی انتظامی و تقویت و تحکیم همکاری‌های پلیسی دو جانبه وارد کوالالامپور شد. سردار سرتیب رادان رئیس پلیس کشورمان:
بنا به دعوت وزیر محترم کشور و رئیس پلیس مالزی بنده حضور پیدا کردم.
سردار سرتیب رادان که در بدو ورود مورد استقبال سفیر کشورمان قرار گرفت، به منظور رایزنی در حوزه‌های مختلف امنیتی و انتظامی با وزیر کشور مالزی دیدار کرد و حمایت‌های بین‌المللی این کشور را از مواضع جمهوری اسلامی ایران ستود.
از مواضع دولت و وزیر محترم کشور مالزی در ارتباط با مسائل بین المللی در حوزه ایران تشکر داشتم و همچنین اعلام همکاری فیما بین در حوزه های مختلف، از مهمترینش سرعت در استرداد مجرمین هست، مبارزه با مواد مخدر و جرائم فرامرزی.
برگزاری مراسم رسمی دانشکده افسری مالزی در استقبال از میهمان ویژه برای ساندیدن از یگان تشریفات مورد توجه رسانه‌های این کشور نیز قرار گرفت. بازدید از کلاس‌های آموزشی، اجرای نمادین صحنه سرقت و برخورد پلیس در مرکز شبیه‌سازی مأموریت‌ها، نشست تخصصی گفتگو محور با مقامات پلیس، بازدید از مرکز آموزش تیراندازی و دعوت از میهمان برای رقابت دوستانه با میزبان و در نهایت برانگیختن تحسین حاضران در پی تیراندازی ماهرانه رئیس پلیس ایران از دیگر برنامه‌های سردار رادان در مالزی بود. ولی‌الله محمدی نصرآبادی سفیر کشورمان:
دعوت هایی از رئیس پلیس مالزی و وزیر کشور مالزی صورت گرفت تا در سفر به تهران با ظرفیت های ایران آشنا بشن و سفری که جناب رادان امروز انجام داد در جدیدی بر روی روابط دو کشور باز شد.
ظرفیت هایی که موجب امضای تفاهم‌نامه همکاری های جامعه انتظامی ایران و ویتنام نیز به عنوان مهمترین دستاورد سفر دو روزه رئیس پلیس ایران به این کشور شد.
با نخست وزیر ویتنام در حوزه گسترش روابط بین الملل بحث و گفتگو شد و به توافقات بسیار خوبی رسیدیم.
سردار رادان پس از دیدار با وزیر کشور مالزی، پوتراجایا پایتخت سیاسی اداری مالزی رو به سمت تهران ترک کرد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا.
ساعت 20 امشب نمایشگاه حضوری کتاب پایان یافت. نمایشگاه مجازی تا ساعت 24 ادامه دارد. سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران گفت نمایشگاه کتاب پرفروشترین روز خود را دیروز پشت سر گذاشت و میزان خریدها و حجم سفارش ها از روزهای قبل بیشتر بود. رئیس سازمان صدا و سیما هم در بازدید از نمایشگاه کتاب از لزوم هماهنگی میان تولید اثر در گونه های نمایشی و غیر نمایشی با تولید محتوا در حوزه های نشر گفت. پیمان جبلی گفت سرعت تولید محتوا در حوزه نشر بالاست و سرعت تولید آثار در گونه‌های مختلف نمایشی و غیر نمایشی در رسانه ملی با روند تولیدهای دنیای نشر فاصله دارد.
از در اصلی مصلی تهران که وارد بشی، غرفه‌ای رو می‌بینی که بر دیوار شیشه اون نظراتی درباره زنان نقش بسته و گوشه‌ای تصاویر بانوان موفقی که با حجابشون خوش درخشیدن. غرفه محفل دانایی که در اون از هر سن و سالی دور یک میز می‌نشینن تا از فلسفه حجاب بگن. مثل این خانم دانمارکی، خانم زهرا، فرد تازه مسلمان شده ای از دانمارک.
هر کسی اینطوری میگه حجاب زندانیه، واقعا بدعکس. من از آزاد شدم، من از زندان اومدم بیرون و خیلی راستی هستم.
محفل دانایی دو سالیه که مهمان نمایشگاه کتاب تهرانه. محفل دانایی یکی از غرفه هایی بود که رئیس رسانه ملی در نمایشگاه کتاب تهران از اون بازدید کرد و درباره تولید محتوای مکتوب و تصویری برای نمایش چهره حقیقی بانوی ایرانی از دیروز تا امروز صحبت شد. مسئول غرفه:
رویای دخترانه باید ساخت، تو ساختن این رویای دخترانه این کاراکترا امید میده.
آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما:
همون کار نمایشگاهیتون یه بشه کار فیلر، بشه کار میان برنامه شه. خیلی کار ساده یعنی به لحاظ هم تولید هم به لحاظ تهیه، چون تک قسمتی هم از هر کدومش میشه برنامه باشه که عنوان واحد داشته باشه، 30 قسمت داشته باشه.
نکاتی که میشه از دل اون تولید محتوا کرد:
قراره از دل پژوهش‌های این پژوهشگران ده‌ها مستند و برنامه تلویزیونی همچنین اثر نمایشی بیرون بیاد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حاشیه افتتاح 25مین نمایشگاه بین‌المللی سلامت ایران از 15 محصول دانش‌بنیان در حوزه سلامت رو نمایی شد. بیش از 12 کشور و 80 هیئت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بزرگترین رویداد سلامت محور کشور است.
کنترل قیمت بوده برای مصرف کننده نهایی.
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با عنوان صنعت سلامت ایران، نمایشگاهی با حضور 680 شرکت داخلی که فرصتی برای ذینفعان حوزه سلامت فراهم کرده تا با تازه‌ترین تولیدات آشنا شوند.
در نمایشگاه امسال بیش از 50 شرکت از 12 کشور جهان هم حضور دارند.
مسلمی، رئیس انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی:
کشور چین و روسیه به صورت پاویون هستن، یعنی تعداد زیادی از شرکت ها رو به صورت پاویون با خودشون آوردن، اما کشورهای دیگه مثل ترکیه، سوئیس، اتریش و هندوستان و پاکستان اینا به صورت انفرادی در نمایشگاه حاضر هستن.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از 15 محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله تصویربرداری، لوازم مصرفی، دستگاه‌های تنفسی و کیت‌های آزمایشگاهی رونمایی شد. عظیم‌زاده، تولیدکننده تجهیزات پزشکی:
محصولی که امروز رونمایی شد دستگاه بیهوشی در واقع مدل جدید هست، به 14 تا کشور جهان هم صادرات داشتیم.
عرب، تولیدکننده تجهیزات پزشکی:
دستگاه رادیولوژی پورتابل تلسکوپیه که بار اول در واقع ساخته شده، میتونه تمام نیاز بخشای ICU CCU رو تامین بکنه.
در این مراسم تولید کنندگان از مشکلاتشان گفتند، مشکلاتی که با عرض ترجیحی گره خورده و توان رقابت را از آنها گرفته.
چندگانگی سیاست گذاری وجود داره. از این طرف من تولید کننده با کارگر ایرانی دارم این رو تولید میکنم، ولی از این طرف واردات با 4200ه.
محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
برای اینکه در واقع شوک به بازار وارد نشه، ما یارانه ارزی رو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌کنیم بر اساس توانمندی شرکت‌های تأمین کننده و حمایت بانک‌های عامل. برنامه‌ریزی این داره انجام میشه، به تدریج داریم از مرحله در واقع ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره جابجا می‌کنیم ارز رو. بخشی از اقلام ما این انتقال براشون انجام گرفته، برای یه بخش باقی مونده که فکر می‌کنم کمتر از 800 میلیون دلار هستم، ان شاءالله تلاش می‌کنیم امسال نهایی کنیم همه انتقال رو.
در حال حاضر 2000 شرکت تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور فعالند، شرکت‌هایی که سهمشان از بازار داخلی 3 میلیارد دلاری این حوزه 1 میلیارد دلار است.
قرار است در طی 4 روز برگزاری نمایشگاه 80 هیئت خارجی در قالب 240 نفر از آن بازدید کنند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رژیم صهیونیستی امروز دست به کشتار فلسطینیانی زد که یا در حال کوچ اجباری از رفح و یا در اردوگاه جبالیا مشغول پر کردن ظرف آب بودند. فقط در چند ساعت گذشته صهیونیست‌ها 40 نفر از ساکنان غزه را به شهادت رساندند. منابع رسانه‌ای می‌گویند دست کم 28 فلسطینی در جبالیا از جمله 10 کودک در حال تلاش برای یافتن آب به شهادت رسیدند. بمباران ساعات گذشته در شمال غزه از شدیدترین کشتار غیرنظامیان از آغاز جنگ توصیف شده است. از جنوب در خان یونس هم خبر می‌رسد صهیونیست‌ها با یورش به منطقه‌ای که بسیاری از آوارگان رفح به آنجا پناه آوردند دست کم 5 نفر را به شهادت رساندند. پهپادهای رژیم صهیونیستی در رفح یک خودرو در حال خروج از این منطقه و همچنین خبرنگاران میدانی را هدف حملات خود قرار دادند.
گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس از تلفات بالای صهیونیست‌ها در درگیری‌های 24 ساعت گذشته خبر داده. رزمندگان فلسطینی با اجرای عملیات نفوذ به پشت خطوط دشمن در شرق اردوگاه جبالیا و قطع مسیر پشتیبانی و امداد صهیونیست‌ها اعلام کردند یک دستگاه تانک و یک نفربر اشغالگران را منهدم کردند. در این عملیات یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید. گردان‌های مقاومت یک دسته نیروهای ویژه دشمن را هم با خمپاره هدف قرار دادند. چند نظامی دیگر صهیونیست نیز در تله انفجاری در دهانه یک تونل گرفتار شدند. تکتیراندازان مقاومت موفق شدند علاوه بر هدف قرار دادن چند نیروی پیاده، یک تکتیرانداز اشغالگران را شکار کنند. رزمندگان فلسطینی همچنین در عملیات مشترک مقرهای فرماندهی ارتش صهیونیستی را در نتساریم و جبالیا هدف خمپاره سنگین قرار دادند.
پلیس آمریکا در ادامه حمله به چند دانشگاه این کشور شماری از دانشجویان را دستگیر کرد. در دانشگاه کلمبیا که بیش از 250 دانشجوی این دانشگاه در یک ماه اخیر بازداشت شده اند، پلیس بار دیگر به دستگیری شماری از دانشجویان اقدام و آنها را با اتوبوس به زندان منتقل کرد. دانشجویان نیز با شعار آنها را آزاد کنید در اطراف این اتوبوس تجمع کردند. در دانشگاه فیلادلفیا شماری از دانشجویان حامی فلسطین یک ساختمان دانشگاه را تسخیر کردند. صدها نیروی پلیس با ورود به دانشگاه به دستگیری دانشجویان اقدام کردند. در دانشگاه شیکاگو هم دانشجویان وارد یک ساختمان دانشگاه شده و در آن تحصن کردند. پلیس هفته پیش چادرهای دانشجویان معترض را جمع‌آوری کرده بود. برخی رسانه‌های آمریکا هم اعلام کردند 48,000 کارمند و استاد دانشگاه کالیفرنیا که پیشتر به اعتصاب تهدید کرده بودند، ممکن است اقدام اعتراضی خود را از دوشنبه آغاز کنند.
مردم حاشیه نشین در مدینه از زائران سرزمین وحی پذیرایی می کنند. شماری از این حاشیه نشینان آوارگان مسلمانی هستند که این روزها حال و روز مردم غزه را بیشتر درک می کنند.
اسما در مدینه زندگی می کند. او به همراه زنان دیگر به کسانی که به دیدن شکاف کوه احد می آیند چای و خرما تعارف می کند. اسما به ما درباره کوهی می گوید که پیامبر خدا را در آغوش کشید. شکافی در کوه احد. غاری کوچک در دامنه جنوبی کوه در 50 متری از سطح زمین. شکافی که پناهی موقت برای حضرت رسول شد. وقتی در جنگ احد زخمی شده بود. در سمت شرقی این غار محله کوچکی است که مردمی بسیار فقیر در آن زندگی می کنند. اسما اینجا به دنیا آمده. اما اصالتاً اهل میانمار است. پدر و مادرش از جنگ و درگیری در کشورشان گریختند.
مسلمانان در میانمار کشته می شوند. خانه هایشان ویران می شود. پدر و مادر من از میانمار به پاکستان فرار کردند و بعد به مدینه آمدند.
برای اسما رنجی که بر مردمانش می رود برابر رنجی است که بر فلسطینی ها روا داشته می شود. جنگ و آوارگی.
در میانمار جنگ است مثل فلسطین. ما هم جایی برای رفتن نداریم. مسلمانان میانمار خانه ای ندارند مثل مسلمانان فلسطین.
اسما نزدیک کوهی که پناهی برای رسول خدا شد دعا می کند. برای مردمی که حالا هیچ پناهی ندارند.
امیدوارم مسلمانان در حج امسال همگی برای پیروزی مردم فلسطین دعا کنند. دعا کنند مسلمانان میانمار و فلسطین از جنگ رهایی یابند.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر پرند از آغاز شناسایی واحدهای مسکن مهر خالی پرند خبر داد که بر اساس قانون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهند شد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن هم اعلام کرده مالکانی که اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، خانه هایشان به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود.
خانه‌های خالی از سکنه. آمار رسمی از تعداد این خانه‌ها وجود ندارد، اما کارشناسان می‌گویند اگر به بازار مسکن عرضه شوند، بخشی از تقاضا در این بازار را پاسخ می‌دهد. آشوری، کارشناس اقتصادی:
بر اساس آمارهای غیررسمی 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این تعداد از واحدهای مسکونی خالی مجبور شوند تا واحدهای خالی خودشون رو به بازار مسکن عرضه کنند، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که بخش زمی از منحنی تقاضا در این بازار پاسخ داده شده.
شناسایی خانه‌های خالی از طریق اطلاعاتی است که در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده است. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
برای اولین بار بیش از 120 هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده. سازمان مالیاتی برگه تشخیص‌های لازم برای خیلی از این واحدها صادر کرده.
بر اساس قانون، خانه‌های خالی در صورت عرضه نشدن به بازار مسکن هر سال با افزایش مالیات مواجه خواهند شد. رحیمی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی:
اگر یک واحد مسکونی در سال اول خالی باشه، 6 برابر مالیات عادی همون واحد هست که اگر مشمول مالیات بشه اون واحد مالیات بهش تعلق میگیره. اگه سال بعدش هم دوباره خالی باشه، ضرب در 12 میشه. اگر سال سوم باشه که 18 برابر میشه.
اما بر اساس قانون چه خانه‌هایی به عنوان خانه خالی مشمول مالیات میشوند؟
همه واحدهای که با کاربری مسکونی هستند و بیش از 120 روز در سال خالی باشن، اینها مشمول مالیات بر خانه های خالی میشن. اگر یک ملک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشود، در حکم خانه خالی خواهد.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باعث حذف سوداگری و احتکار مسکن میشود. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت تا پایان سال چند مجتمع قضایی جدید با هدف اجرای قانون فرزند خواندگی در کلان شهرهای کشور راه اندازی می شود. مجتمع های قضایی شوق زندگی در حال حاضر در شهرهای مشهد، تهران، گرگان، اهواز، شیراز، اراک و قم فعال شده است.
ما سال 94 فرزند اولمون فاطمه خانم به فرزند خواندگی داده به حساب متقاضیش بودیم و به دفتر ما گذاشتن.
آقای حسینی برای نخستین بار پدر شدن را پس از 16 سال انتظار تجربه کرده
و الان متقاضی فرزند دوم هستیم.
حالا فاطمه 10 ساله با پیگیری های پدر و مادر و البته از مسیر قانون خواهردار شده. پذیرش فرزندخواندگی البته تا پیش از سال 99 مراحلی طولانی و دشوار داشت. ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور:
فرایند طولانی و با وجود شرایط سخت بود، مثل سپردن تضمین و مسائل مالی و مانند اون.
پرباسی، سرپرست مجتمع قضایی شوق زندگی تهران:
فرزندخواندگی موقت 6 ماهه هستش. 6 ماه در واقع این نوزاد به صورت آزمایشی تحویل این خانواده میشه. بعد از اینکه پروسه 6 ماه طی شد، اگر سازمان بهزیستی تایید کرد وضعیت خانواده و نوزاد رو و این خانواده متقاضی فرزندخواندگی دائم شدن، دادخواست دائم رو میدن.
پس از تصویب قانون حمایت کودکان و نوجوانان، حالا پدر و مادرها زودتر صاحب فرزند میشوند در مجتمع‌های شوق زندگی. اما در کنار فرزندخواندگی، امین موقت‌ها هم نمی‌گذارند بچه‌های بد سرپرست و بی سرپرست در شیرخوارگاه‌ها بلا تکلیف رها شوند. ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور:
در طرح میزبان این امکان قانونی فراهم شد که با نظارت دادستان‌ها بچه‌هایی که در شیرخوارگاه‌ها هستند به طور موقت تحویل خانواده‌های متقاضی بشن.
حالا تجربه فرزندپذیری خانم بهروان او را در جایگاه مجری طرح میزبان مجتمع قضایی شوق زندگی تهران قرار داده تا کودکان بیمار هم از داشتن خانواده محروم نباشند.
من فرزندپذیر هستم. برای این بچه‌ها هم حالا خانواده شناسایی میشه و بچه‌ها من. و جالب اینه که ما الان توی کشور یک خانواده 700 نفر هستیم، یعنی تا به امروز 700 تا از این بچه‌ها رفتن توی خانواده.
حالا با اجرای قانون در مجتمع‌های شوق زندگی سراسر کشور، زمان ماندگاری بچه‌های بد سرپرست و بی سرپرست در بهزیستی‌ها کوتاه‌تر میشه. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای بررسی پرونده غیر استاندارد بودن محور عقب خودروی X55 تولیدی شرکت مدیران خودرو برگزار شد. به گفته مدیر کل دفتر تخصصی صنایع حمل و نقل سازمان استاندارد، استفاده از قطعات غیر استاندارد به این حادثه منجر شده است.
تصویر جدا شدن محور عقب و واژگونی یک خودرو حدود 3 هفته قبل در فضای مجازی منتشر شد که مربوط به خودروی MVM X55 شرکت مدیران خودرو بود. 19 اردیبهشت سازمان استاندارد به موضوع ورود کرد.
اون چه که احساس شد یک عیب فرآیند جوش در محور عقب این خودرو بود.
سازمان استاندارد اعلام کرد قطعه اکسل این خودرو تاییدیه استاندارد گرفته اما در مونتاژ از قطعات دیگری استفاده شده است. انگورج مدیر کل دفتر تخصصی انطباق صنایع حمل و نقل سازمان استاندارد:
کوتاهی در واقع خودروساز بوده که فرایندهای ورودیش رو در واقع نتونسته